اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف برنامه خبری دوشنبه 3 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. یکی از رهبران با سابقه حوزه اقیانوس آرام گفته که تغییر اقلیم یک تهدید بالقوا برای کشورهایی است که از جزایر تشکیل شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. انفجار در شهر کابل دقایق قبل رخ داده است. این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده یا بم جاسازی شده تا هنوز گزارش در دست نیست. همیکنون خبرنگار ما عبدالله ورشان روی خط تلفن داریم با تازه ترین جزئیات. ورشان صاحب سلام، ما خدمت شما، شامتان بخیر. تازه ترین جزئیات از چه قرار است در مورد این انفجار؟
نظر این انفجاری که در مشاهد دیمازن شد اخیرا مقامات پلیس که با نیروی امنیتی و مقامات پلیس متمرکز هستیم، ما گفتن که یک من چشپکی در موتر رنجر پلیس سوال گرفته بود که تلفات نداره، ولی تو پلیس جراحات سطحی برداشتن.
آیا کسی مسئولیت از این حمله را به عهده گرفته؟
نه، تا هنوز کسی مسئولیت نگرفته. هم فاصله زمانی هم بسیار کم است، ولی کسی مسئولیت چه نگرفته و رفت نداره. ما تلفن را داشته باشیم خوش میشیم.
ورشان صاحب، آیا از خسارات مالی که در منطقه رخ داده چیز بر شما مقامات امنیتی گفتن؟
نه، تمام لحظه که ما با مسئولین مقامات امنیتی گفتیم بیشتر استفاده نگفتن و سخنگوی وزارت داخله یا گفتن که طرف یک ماین تسبکی بوده که تلف دم رنجر پلیس رو گرفته و قلط تلفات و خسارات نداره.
دقیقا در کدام منطقه بوده ای در ساحه دیمازنگ؟ ساحه دیمازنگ خو یک ساحه وسیع است از در حوزه سیوم شهر کابل.
ساحه دیمازنگ خو تقریبا ما از نواباد شروع میکنیم تا مچارایی شهر من نظر میگیم یا بالاتر از این زمین شهر رمیزی که اونجا از چی پلیس هم هست، لیازه ترافیک هم هست و یک ساحه مزدهین شهر است.
بله، تشکر ورشان صاحب. در صورت از گرفتن معلومات بیشتر همراه شما در برنامه های بعدی در تماس خواهد شدیم. شنونده عزیز، عبدالله ورشان بود که در مورد انفجار که مقامات امنیتی کابل گفتند یک ماین چسبکی در موتر رنجر پلیس بوده گزارش میداد. توجه کنید به ادامه خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و شاه محمد قریشی امتای پاکستانیش روز دوشنبه 12 سنبله روی حل مشکل کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار صحبت تلفنی کردند. وزیر خارجه پاکستان وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه از این صحبت تلفنی خبر داده و گفته است که آقای قریشی خواهان برقراری شرایط امنیتی مانند قبل از 28 ماه اگست 2018 شده تا کنسولگری بتواند دوباره کار خود را اثر گیرد. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، آقای ربانی گفته است که در آینده نزدیک شاهد نتایج مثبتی در این زمینه خواهند بود. سفارت پاکستان کنسولگری خود را در شهر جلال آباد به دلیل آنچه مداخله والی ننگرهار در امور کاری کنسولگری و تهدیدهای امنیتی می‌خواند موقتا مسدود کرده است. ریاست معارف ولایت پکتیکا گفته است که افراد مسلح ناشناس ساختمان 3 مکتب را در مربوطات شهر شرن آن ولایت با جاگذاری بم منفجر کردند. مهرابودین رئیس معارف پکتیکا به صدای امریکا گفته است که این مهاجمان در مکاتب حضرت بلال، سید جلال بخاری و خواجه خیل بم جا به جا کرده بودند که با انفجار آن وسایل و تعمیر آن مکاتب تخریب، اما به کسی آسیب نرسیده است. با گفته آقای مهرابودین، این 3 مکتب میان 5 تا 6 هزار دانش آموز دارد که تمام آن پسرانند. از جانب دیگر، عبدالحمید مدیر مکتب حضرت بلال به صدای امریکا گفته است که ساختمان و وسایل آن مکتب با انفجار بم کاملا تخریب شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. یک محکمه آلمان یک جوان پناهجو را که ادعا دارد شهروند اصلی افغانستان است، به اتهام قتل دوست دختر 15 ساله‌اش به 8.5 سال زندان محکوم کرد. مقام های آلمانی گفتند که این جوان به نام عبدالدال اعتراف کرده است که در ماه دسامبر سال گذشته دوست دختر نوجوانش را به ضرب چاقو کشته است. عبدالمدعی است که هنگام ارتکاب قتل 15 سال داشت، اما بررسی های طب عدلی آلمان نشان داده است که وی در آن زمان بین 17 تا 20 سال عمر داشته است. مقام های آلمانی گفتند که عبدال در اپریل 2016 وارد آلمان شده و درخواست پناهندگی داده است، اما درخواست وی در ماه فوریه سال 2017 رد شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت جدید پاکستان روز دوشنبه گفت که با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد قطع کمک 300 میلیون دلاری آمریکا برای اردوی آن کشور تبادل نظر خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ناوقت دوشنبه شب گفت که قرار است همتای آمریکاییش روز سه شنبه به اسلام آباد سفر کند و در مورد قطع کمک‌های آمریکا برای پاکستان تبادل نظر کند. آقای قریشی گفت که پاکستان احترام متقابل را در برابر همدیگر برای پیشرفت کارها در نظر خواهد داشت، اما تاکید کرد که قطع 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا برای اردوی پاکستان غیر قابل توجیه است. آقای قریشی ادعا کرده است که 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده برای بازپرداخت پولهای تعهد شده بود که پاکستان در مبارزه بر ضد گروه طالبان مصرف کرده است.
حدود 400 زندانی از یک زندان ترابلس در مرکز لیبیا فرار کردند. پلیس لیبیا در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که زندانیان درب زندان را شکستانده و محافظین قادر نشدند جلو آنان را بگیرند. این در حال است که درگیری میان گروه‌های رقیب در شهر ترابلس که از هفته گذشته به این سو جریان دارد، به گفته وزارت صحت آن کشور کم از کم 47 کشته و 130 مجروح بر جا گذاشته که در آن غیر نظامیان نیز شاملند. حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، حالت اضطرار را در شهر و حومه ترابلس اعلام کرده است. وزیر خارجه ایران می‌گوید که ادلب سوریه باید از وجود دهشت افغانان پاکسازی شده و تمام آن ولایت شمال غربی در کنترل حکومت مرکزی قرار گیرد. محمد جواد ظریف در آغاز دیدارش از شهر دمشق سوریه روز دوشنبه گفت که تمامیت ارضی سوریه بایست محافظت گردد و تمام اقوام و گروه‌ها به عنوان یک جامعه روند بازسازی سوریه را آغاز کنند و مهاجران سوری به منازلشان عودت نمایند. شبکه خبری نیمه رسمی فارس گزارش داده است که آقای ظریف با ولید المعلم همتای سوریه‌اش که تازه از مسکو برگشته و رئیس جمهور اسد نیز دیدار کرده است. دیدار وزیر خارجه ایران چند روز قبل از ملاقات رهبران ایران، ترکیه و روسیه صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود روی اوضاع ادلب در ایران با هم بحث کنند. اسرائیل پس از نشر گزارش رویترز مبنی بر انتقال میزایل‌های ایران به عراق روز دوشنبه هشدار داد که آن را هدف قرار خواهد داد. تهران و بغداد گزارش انتقال میزایل‌های ایران را به عراق رد کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر دفاع اسرائیل گفت همانطوری که در سوریه پایگاه‌های ایران هدف قرار گرفت، اسرائیل در عراق نیز پایگاه‌ها و موازی نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. اوکدور لیبرمن تاکید ورزید که اسرائیل از آزادی مطلق عمل برخوردار است و هر گونه تهدید ایران را در هر کجایی که باشد مهار خواهد کرد. آقای لیبرمن به خبرنگاران گفت کشورش اوضاع سوریه را به طور کامل زیر نظر دارد و تاکید ورزید که مبارزه اسرائیل با تهدید ایران به داخل مرزهای سوریه محدود نمی شود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارش به نقل از منابع غربی، عراقی و ایرانی از انتقال راکت‌های بالستیک برد کوتاه ایران به گروه‌های شبه نظامی متحد شیعه خبر داده بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پارلمان تازه انتخاب شده عراق برای نخستین بار روز دوشنبه به کار آغاز کرد و احزاب راه‌یافته در آن روی یک حکومت جدید کار می‌کنند. قانونگذاران باید رئیس پارلمان را قبل از گزینش رئیس جمهور آن کشور انتخاب کنند که پس از آن رئیس جمهور صدر اعظم عراق را برای تشکیل حکومت انتخاب می‌کند. انتخابات 12 می سال 2018 عراق با انتقادات و ادعای تقلب به همراه بود که در نهایت محکمه عالی آن کشور تصمیم گرفت شمارش دوباره آرا صورت گیرد. هیچ حزب راه یافته به پارلمان عراق نتوانسته است اکثریت را کسب کند، لذا انتظار می رود حکومت آینده عراق ائتلافی باشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه گفت که سرمایه گذاری چین در قاره افریقا به دلیل رشد انکشاف کشورهای آن قاره صورت گرفته و تلاش برای جاه‌طلبی در منطقه نیست. رئیس جمهور چین در آغاز نشست چین افریقا گفت که ابتکار یک کمربند یک راه توسط بیجینگ باعث خواهد شد تا کشورهای آسیایی و آفریقایی میلیاردها دلار مفاد کنند. آقای شی تاکید کرد که تلاش‌های تجارتی و اقتصادی چین در آفریقا هیچ انگیزه سیاسی ندارد. نشست چین آفریقا در هر سه سال یک بار برگزار می شود. و خبر آخر هم این که یک موزیم 200 ساله در برزیل که در شهر ریو دی ژنرو موقعیت دارد آتش گرفته است. این قدیمی ترین نهاد علمی برزیل و یکی از بزرگترین موزیم های تاریخی در امریکای لاتین است. تلاش برای خاموش کردن آتش هنوز ادامه دارد. این موزیم بیش از 20 میلیون اثر تاریخی را در خود داشت که گفته می شود بیشتر آن در اثر این آتش سوزی از بین رفته است. هنوز از تلفات و یا جراحات افراد در آن واقعه گزارش در دست نیست و دلیل این آتش سوزی نیز مشخص نشده است. این موزیم زمان محل اقامت خانواده سلطنتی پرتغال بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان و روز دوشنبه در کنفرانس خبری به نامزدان ولسی جرگه شورای ملی افغانستان هشدار داد که کمپاین های پیش از وقت غیر قانونی است و نامزدان متخلف یا از فهرست نهایی حذف میشن و یا هم جریمه نقدی میشن. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل با آن از نامزدان ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که به نصب پوسترها و پخش تصاویر بزرگ در اماکن عمومی و یا فضای مجازی پرداختند هشدار داد که به اساس قانون انتخابات کمپاین انتخاباتی پیش از وقت غیر قانونی است.
راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از موعد معین شده تخلف آشکار انتخاباتی محسوب گردیده و پیگرد قانونی دارد.
آقای روحانی در مورد تبلیغات در فضای مجازی که پدیده جدید در عرصه اطلاع رسانی است نیز توضیحات داد و گفت:
تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی پیش از آغاز رسمی زمان مبارزات انتخاباتی ممنوع و تخلف آشکار محسوب می‌گردد.
هنوز دقیق 25 روز به آغاز رسمی کمپین تبلیغاتی یا کارزار انتخاباتی باقی مانده است. اما شماری از نامزدهای ولسی جرگه شورای ملی در بزرگ شهرها در کابل و ولایت به کمپین‌های انتخاباتی پیش از وقت پرداختند و تصاویر بزرگشان را با بهانه‌های مختلف مانند عید مبارکی در جاده‌ها و اماکن عمومی نصب کردند که از دید کمیسیون شکایت انتخاباتی تخلف و جرم انتخاباتی محسوب می شود. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی می گویند که به منظور تأمین عدالت انتخاباتی این کمیسیون آماده است که شکایت مردم را در این خصوص دریافت نماید، شکایت و اعتراضها را ثبت و بررسی بکند و نیز رسیدگی به تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را انجام بدهد و در فرجام تصامیم لازمه اتخاذ کند. آقای روحانی راجع به احکام قانون در مورد کمپین قبل از وقت و بعد از میاد معلومات داد و گفت:
اونجا به صراحت ذکر شده که حکمشان علاوه بر محرومیت از حقوق مندرج در این قانون از 50,000 الی 1,00,000 افغانی جریمه نقدی است.
کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که مبنا و ماهیت اصلی کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که تشخیص بدهد که کدام موارد قانون انتخابات صورت میگیرد و کدام موارد غیر قانونی است و کمیسیون شکایت به جای اینکه از مردم توقع بکنند که اعتراض بکنند و عریضه بیاورند، خود کمیسیون باید برنامه داشته باشد و از فعالیت نامزدان نظارت جدی داشته باشد. عین‌الدین بهادری عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در مورد تصاویر و پوسترهای کاندیدان که به نام شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف نصب کردند صحبت کرد و گفت که اینها ابزار غیر مستقیمند که باید از آن جلوگیری شود.
و مبنا و ماهیت اصلی کمیسیون شکایت انتخاباتی همی است که تشخیص بده کدام موارد بر اساس قانون انتخابات صورت میگیرد و بر کدام موارد بر اساس قانونی غیر قانونی صورت میگیرد.
به موجب اظهارات آقای بادوری، اگر از کمپاین قبل از وقت و بعد از وقت که همان مرحله سکوت است جلوگیری نشود، در جامعه یک نوع هرج و مرج انتخاباتی به وجود میآید که باید از آن جلوگیری شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. زعفران ایران به گونه قاچاق وارد افغانستان شده و با فرار از تحریم های ایالات متحده زیر نام زعفران افغانی به بازارهای جهان صادر میشه. زعفرانکاران ولایت هرات از حکومت خواستند تا با نظارت دقیق تر در بندر اسلام قلعه ولایت و وضع مالیات سنگین مانع ورود هر نوع زعفران به کیفیت خارجی به کشور شوند. خلیل نورزایی گزارش میده.
زعفران بیکیفیت وارداتی از کشور ایران به ولایت هرات باعث کاهش قیمت زعفران تولیدی دهقانان در این ولایت غربی افغانستان شده است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات میگوید به دلیل تحریم‌های آمریکا بر کشور ایران، زعفران این کشور به گونه قاچاق و از طریق مرز اسلام قلعه وارد هرات می‌شود و با نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. آقای رحمانی می‌گوید با اینکه سال گذشته زعفرانکاران هرات نزدیک به 10 تن زعفران را برداشت نموده و بازار خوبی برای فروشات داشتند، اما این روند باعث شده تا قیمت زعفران در این ولایت کاهش بی‌سابقه‌ای داشته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد. زعفران از او استقبال جنی نمیشه، صادرات کرده نمیتونن. به زی اساس باعث شده که زعفران از اون قیمت کاهش پیدا کنه و یک بنوان یک مارکت ترانزیت از آدرس افغانستان بعضی وقتا دست به یک اقدام بعضی ما بدبختانه بزنه. در بعضی هم کسایی که حتی به اساس گزارش ها ویزه ترانزیت کثیری دارن حتی یک کیلو انتقال میدن که خود از یک چالش.
زعفرانکاران ولایت هرات نیز از حکومت میخواهند تا جلو ورود زعفران و پیاز زعفران از کشور ایران آن هم به گونه قاچاق گرفته شود تا آنها با انگیزه بیشتر به کار خود در تولید زعفران با کیفیت ادامه دهند.
دلیل یگانه دلیل همی هست که تومان ارزانه و میارن به افغانستان به فروش میرسه و از طریق افغانستان باز وارد کشورهای دیگه میشه به نام زعفران افغانستان. این مسئله واقعا باعث شده که زعفران افغانستان قیمت یا کاهش پیدا کنه و تقریبا انگیزه دهقانان زعفران کار برای توسعه کشت زعفران کمتر بشه.
ما گله ما همینه، شکایت ما همینه از دولت مرکزی که جلو همین زورمندار بگردونم که زعفران وارد ولایت هرات و افغانستان نشه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به گونه جدی این موضوع را پیگیری میکنند و به نیروهای امنیتی خصوصا در بندر اسلام قلعه این ولایت هدایت دادند تا مانع از ورود زعفران از کشور ایران به هرات شوند.
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات و در تفاهم با وزرای زراعت و مالیه کشور، هر گونه واردات زعفران از بیرون کشور ممنوع قرار داده شده به خاطر حمایت از صنعت زعفران و در این زمان به نیروهای امنیتی و سرحدی هم هدایت جدی داده شده تا از ورود چمدانی زعفران که به گونه انفرادی و محدود انتقال پیدا میکرد از این جلوگیری شود.
آگاهان امور سیاسی اما باور دیگر دارند. عبدالقادر کامل آگاه امور میگوید ایران با استفاده از این روش در تلاش است تا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اجناس صادراتیش را به نوعی دور زده و قسمتی از کالاهایش را در کشورهای دیگر به فروش برساند.
تنش آلود شدن روابط ایالات متحده آمریکا با ایران، ایران را واقعاً به مشکلات اقتصادی و مشکلات جدی و دستپاگیری مواجه ساخته در تمام عرصه‌ها. این باعث سقوط ارزش تومان در بازارهای بین‌المللی شده و ایران واقعاً به یک کسر بیلانس جدی تجارت مواجه هست. بنان ایران کوشش میکنه که تمام منابع و ابزارهای نامشروع استفاده بکنه تا برای کالاهای صادراتی خود مانند زعفران بازار پیدا بکنه که یکی از مسیرها میتونه ولایت هرات باشه.
سال گذشته یک کیلو زعفران در بازارهای هرات تا مرز 120 هزار افغانی به فروش میرسید که امسال این قیمت در هر کیلو به 50 هزار افغانی کاهش یافته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها. یکی از رهبران حوزه اقیانوس آرام گفته که تغییر اقلیم یک تهدید بالقوه بر کشورهایی است که از جزایر تشکیل شدند. این رهبر گفته که هر یک از رهبرانی که موجودیت تغییر اقلیم انکار میکنند باید به مراجع درمانهای روحی برده شوند. عبدالواجد عادل گزارش صدای آمریکا را در این مورد پیشکش میکنم.
بلند رفتن سطح ابحار و تخریبات خاک جوامع انسانی را در حوزه جنوب اقیانوس آرام که در ارتفاع پایین سطح زمین زندگی میکنند تهدید میکند. برخی از جزایر کوچک همین اکنون در حال ناپدید شدنند. با گفته باشندگان این جزایر، این ناپدید شدن جزایر علائم بارز این است که تغییر اقلیم دارای آنچنان نیروی است تا مناطق آسیب پذیر را زیر آب کند. تویلیپیا سیلیلی، صدر اعظم ساموا که در انستیتوت لووی که یک مرکز تحقیقی مستقل در سیدنی استرالیا است، این کشور را ترغیب نمود تا بکوشد اندازه سود گاز کربن دای اکساید خیش را کاهش بخشد تا کشورهای جزیره اقیانوس آرام بتوانند حفظ شوند. استرالیا هنوز اتکای زیاد برای استفاده از زغال سنگ برای استحصال برق دارد و در جهان بیشترین سطح آلودگی گلخانه سرانه را دارا می باشد. سیلیلی می گوید درجات بلند حرارت تهدید بالقوه را به جزایر با ارتفاع کم از سطح بحر مواجه می سازد. او آنده از رهبران جهان را که اثرات تغییر اقلیم را انکار می کنند مورد ملامت قرار داد.
We all know the solutions, and all that is left will be some political courage, some political guts. And any leader of those country who believes that
ما همه راه‌های حل را می‌دانیم. آن چیزی که باقی مانده است شهامت سیاسی است، جرأت سیاسی است و هر رهبری از آن کشورها که معتقد است که چیزی به نام تغییر اقلیم وجود ندارد، او باید به یک محل گوشه‌ای که مریضان روانی نگهداری می‌شوند برده شود. او نمی‌فهمد.
این رهبر با سابقه ساموا علاوه کرد که طرز برخورد استرالیا در مورد حوزه جنوب اقیانوس آرام رئیس معاونه بوده و با وجود آن نفوذ روزافزون دیپلماتیک و تجارتی چین، استقلال و خودارادیت کشورهای حوزه باید مورد احترام قرار گیرد. حزب تحفظ حقوق بشر حاکم صدر اعظم در انتخابات پارلمانی مارچ 2016 ساموا برنده شد و سیلیلی برای دوره پنجم بر رهبری این کشور برگزیده شد. ساموا دارای جمعیت در حدود 200 هزار است. این مجموعه الجزایر را قبلا نیوزیلند اداره می کرد تا اینکه در سال 1961 برای آزادی از این کشور رای داده شد. اقتصاد ساموا بر ماهیگیری و زراعت متکی می باشد. ساموا در وسط بین نیوزیلند و جزایر هوایی در جنوب اقیانوس آرام موقعیت دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پناهندگان فلسطینی در مورد آینده خود بعد از اون نگران شدند که ایالات متحده اعلام کرده که پرداخت پول به اداره مشاغل و امداد ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی قطع میکنه. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
بیشتر از 100 هزار پناهجو در کمپ وسیع بقعه در عمان پایتخت اردن زندگی میکنند. برخی از این پناهجویان از سال 1968 در آنجا هستند، یعنی از زمان افتتاح این کمپ، و بسیاری دیگر در آنجا متولد شدند. زینب الاردباب پناهنده فلسطینی است.
مردم زیادی در این کمپ هستند. آنها همه ایشان کجا خواهند رفت؟ چگونه زندگی خواهند کرد؟ چگونه غذا بخورند؟ اطفالشان چگونه بدون اداره ملل متحد درس بخوانند؟
کمپ بقعه یک از کمپ‌های پناهندگان فلسطینی در اردن، فلسطین و سایر جاها در شرق میانه است که تحت کمک اداره اشتغال و امداد ملل متحد می باشد. کمک ایالات متحده حدود 1/3 بودجه این اداره را تشکیل می‌دهد. از دست دادن این سهم بودجه بار بیشتری را بر سازمان کم بودجه قرار می‌دهد. کریس گانس سخنگوی اداره اشتغال و امداد ملل متحد است.
526,000 کودکی که هر روز از این اداره کسب تعلیم می‌کنند، 1,700,000 نفر نیازمند به غذا،
که 1 میلیونشان در غزه وجود دارد، 3,500,000 نفری که به کلینیک های صحی ابتدایی برای مراقبت صحی می روند، کسانی هستند که به احتمال زیاد از این تصمیم شدیداً متاسف و متاثر خواهند شد.
اداره ریاست جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد که به خاطر ناکارایی آن سازمان تادیه پول به آن کمپ را قطع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از این تصمیم روز یکشنبه استقبال کرد.
ایالات متحده با توقف تمویل آن اداره پناهندگان چیز بسیار مهمی را انجام داده است. این در نهایت شروع حل این مشکل است.
پیر کراهنبول، رئیس اداره اشتغال و امداد ملل متحد، اتهامات مؤثریت نبودن این اداره را به شدت رد کرد.
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict.
این وضعیت ناکامی طرف‌های منازعه و جامعه بین‌المللی را برای حل این منازعه نشان می‌دهد که به چه دلیل پناهجویان فلسطینی هنوز هم با گذشت 70 سال همچنان پناهجو هستند. این وضعیت و دوام این وضعیت مربوط این اداره نیست. این سیاست است که لازم است برای حل منازعات بهتر شود. نه اینکه نهادهای بشری به خاطر دوام چنین منازعات ملامت گردند.
حدود 750,000 نفر طی تشکیل اسرائیل 70 سال قبل مجبور به ترک خانه و زمین‌هایشان شدند. در نتیجه منازعات متعاقب آن و ولادت‌ها شمار پناهجویان به بیشتر از 5 میلیون نفر افزایش یافت. مردمی که خانه‌هایشان را طی جنگ عرب و اسرائیل در سال 1948 از دست دادند، مستحق دریافت امداد بین‌المللی شدند. بسیاری از پناهجویان می‌گویند که آنها ترجیح می‌دهند به جای زندگی با دریافت کمک خیریه به خانه‌هایشان برگردند، اما اسرائیل واضح ساخته است که هیچ یک از این خانه‌ها و سرزمین را پس نخواهد داد.
و هم آخرین گزارش، وزیر دفاع بریتانیا میگه که شواهد وجود داره که از روابط میان گروه های دهشت افغان فعال در افغانستان با گروه های دهشت افغان در بریتانیا خبر میده. تفصیل موضوع را نجیب خلیل تقدیم میکنه.
گوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا با اسکای نیوز در کابل گفت که تهدید واقعی از جانب این گروه ها بر کشورش وجود دارد. آقای ویلیامسون این اظهارات را در هفته‌ای که نیروهای اضافی برتانیا به کابل رسید ابراز داشت.
می‌بینیم که گروه‌های دهشت افغان که اینجا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند، شواهد ارتباط میان آنها با گروه‌ها نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام قاره اروپا وجود دارد. آنچه ما می‌بینیم تهدید واقعی آن گروه‌ها برای بریتانیا می‌باشد.
تریسا می، صدر اعظم برتانیا، در ماه جولای اعلام کرده بود که 440 سرباز دیگر آن کشور برای مأموریت حمایت قاطع ناتو و افغانستان فرستاده خواهد شد. نیروهای ناتو مأموریت خود در افغانستان را در سال 2014 به پایان رساند، اما حدود 16,000 سرباز ایالات متحده و سربازان دیگر ناتو در آنجا باقی ماند تا نیروهای افغان را آموزش و حمایت کنند و مأموریت‌های مبارزه با دهشت افغانی را انجام دهند.
ما جنگ خسته شده ایم. ما جنگ نمی خواهیم. می خواهیم در یک جای امن زیست کنیم و آزاد باشیم.
این در حال است که مأموریت نظامی جان نیکلسون، قماندان ارشد امریکایی در افغانستان، به روز یکشنبه به پایان رسید و جنرال سکات میلر وظیفه اش را من حیث قماندان ارشد مأموریت حمایت قاطع در افغانستان آغاز کرد. آقای نیکلسون برای مدت بیش از 2 سال این وظیفه را به عهده داشت. وی در آخرین بیانیه‌اش بار دیگر طالبان را ترغیب به صلح کرد.
من به طالبان میگویم شما ضرورت به ادامه کشتن افغانهای خود را ندارید. نیاز نیست که شما به کشتن مسلمانان خود ادامه بدهید. زمان صلح است. تمام جهان شما را برای قبولی صلح، آتش بس و حضور در مذاکرات صلح ترغیب میکند.
انتقال مسئولیت به سکات میلر در حال صورت می‌گیرد که نیروهای افغان با مهار کردن شورشیان طالبان و گروه‌های قدرتمند وابسته به داعش می‌کوشند.
دوستان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به صورت زنده روی همه امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.